دوی بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هشتم دی ماه 1400 خورشیدی، 29 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعاتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا مهداد قاسمفر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند. این سه کشور مذاکره کننده در بیانیه خود آوردند روشن است که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملا از معنا تهی می‌کند. در این بیانیه غنی‌سازی 60% برای کشوری بدون سلاح هسته‌ای بی سابقه خوانده شده است. آنها افزودند که قصد ندارند تاریخ غیر واقع بینانه برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات طی چند هفته و نه چند ماه به پایان خواهد رسید. انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام که ریاست مذاکرات را بر عهده دارد، روز دوشنبه گفت که همه طرف‌ها اراده روشنی برای پایان موفقیت‌آمیز نشان می‌دهند، اما تهران و واشنگتن هر دو باید تصمیمات سیاسی سختی بگیرند. یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات وین، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید پیشرفت مذاکرات در مقایسه با پیشرفت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای ناچیز بوده است و هنوز حس اضطرار برای تسریع مذاکرات در طرف ایرانی دیده نمی‌شود. ساعتی پیش از این میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام، در توییتی نوشته بود کارگروه هسته‌ای جلسه ای مفید داشت و پیشرفتی غیر قابل انکار دیده شده است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در تهران گفت اگر طرف‌های مقابل با حسن نیت و جدیت عمل کنند میتوان در آینده نزدیک به توافقی خوب دست یافت. در دور هفتم مذاکرات ایران بر لغو کامل تحریم‌های آمریکا، امکان فروش آزادانه نفت خود و بهره برداری از ارز خارجی برای معاملات با سایر کشورها تاکید می‌کند. در مقابل نمایندگان کشورهای غربی می‌گویند رفع تحریم‌های هسته‌ای باید به موازات اجرای کامل تعهدات ایران در قبال برجام صورت بگیرد. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، به 11 سال حبس خبر داده است. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شد. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای علی خامنه ای بود. او در سال 99 و در پی انتشار این نامه هم بازداشت شده بود و سپس در پی انجام مراحل بازجویی آزاد شد. آقای شاهرودی دو ماه پیش در ارتباط با آن پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی بار دیگر در شهریور 1400 بازداشت شد و همچنان در بازداشتگاه داره اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. در پی شدت گرفتن آلودگی هوا در روز چهارشنبه، مدارس در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از جمله در دو شهر بزرگ تبریز و اصفهان تعطیل شدند. بنا به گزارش‌ها مدارس در شهرهای شاهنشهر، دولت‌آباد، مبارکه، فولادشهر، نجف‌آباد و چند شهر دیگر در استان اصفهان هم تعطیل خواهد بود. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا در زمستان را جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. در همین باره روح الله متفکر آزاد، نماینده تبریز، خبر داده که مازوت سوزی بار دیگر در نیروگاه حرارتی تبریز آغاز شده است. و مجموعه نظرسنجی‌های هفتگی کنفدراسیون فوتبال آسیا مهدی طارمی را به عنوان لژیونر آسیا معرفی کرد. آقای طارمی در تیم پورتوی پرتغال بازی می‌کند. نهاد ناظر بر فوتبال آسیا می‌گوید این بازیکن 29 ساله ایرانی که در سال گذشته 27 گل به تیم‌های مطرح اروپایی زده، یکی از بهترین بازیکنان آسیا محسوب می‌شود.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به مذاکرات برجام و ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد موفقیت آمیز بودن این دور از مذاکرات. خانواده عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای از حکم جدید 11 ساله برای او خبر دادند.
هیچ کاری درستی جمهوری اسلامی انجام نداده، از جمله دستگیری آقای شاهرودی و باز حکم مجدد.
و در این مجله میپردازیم به طرح صیانت از فضای مجازی و آینده وضعیت دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت.
وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیار وضعیت خیلی مطلوبی علاوه بر رده‌بندی تو دنیا نیست.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که نمایندگان ایران و روسیه سه‌شنبه هفتم دی ماه نتایج دور تازه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را مثبت ارزیابی کردند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که هنوز زود است از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کنیم. همراه هستیم با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان. آقای طالعی، با توجه به این ادعاهای جمهوری اسلامی و واکنش آمریکا که گفته هنوز زوده که از پیشرفت در این مذاکرات صحبت کنیم، فکر می‌کنید چرا ایران در این مقطع مدعی شده که مذاکرات پیشرفت داره و خب روسیه هم همراهی داره می‌کنه با ایران؟
ببینید، هر چقدر که زمان بیشتر طولانی بشه در جریان این مذاکرات، مسئله به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود. اصولا به نظر من جمهوری اسلامی دنبال حل مشکل نیست، بلکه دنبال این هست که با دادن امتیازاتی اندک و گرفتن امتیازاتی باز هم اندک، از جمله همونطور که اعلام کردن آزادی فروش نفت و برگشت دلارها به صندوق کشور، مشکل خودش رو در شرایط فعلی که عمدتاً مشکل اقتصادی هست حل بکنه تا بتونه فرصت بیشتری برای پیگیری برنامه‌های درازمدت خودش و نفوذش در منطقه داشته باشه. من تصور میکنم اصلا نفس این که در آن مدت هاست جمهوری اسلامی میگه باید شرط، یعنی شرط بازگشت به مذاکرات و موفقیت مذاکرات رو این قرار داده که آمریکا و متحدینش تحریم ها رو حداقل علیه نفت بردارن. از اون طرف هم آمریکا تاکید میکنه که تا جمهوری اسلامی به تعهدات خودش در چارچوب برجام باز نگشته، امکان لغو این تحریم ها وجود نداره. یعنی از هر دو طرف ما میبینیم یک تمایلی برای حفظ این بنبست، حالا با دلایل مختلف و بر اساس منافع مختلف. من امیدی حقیقتش به ثمر رسیدن این مذاکرات ندارم. تصور میکنم که جمهوری اسلامی همچنان خواستار ایجاد وقت هست برای دسترسی به قنای بیشتر اورانیوم. همین چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک حرفی زد که هیچ مبنا و توجیه علمی نداره. واقعا گفت ما دیگه اورانیوم رو بیشتر از 60% غنی‌سازی نمی کنیم، در حالی که همه کسانی که اطلاعاتی در این مورد دارن می دونن که برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیوم است که تا 95% غنی شده باشه، ولی برای استفاده در انرژی هسته‌ای، در تحقیقات پزشکی و سایر امور تحقیقاتی تا 20% حد اکثر غنی‌سازی اورانیوم کافی است. سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی برای چی با هزینه بسیار گزاف اورانیوم رو به 60% غنی‌سازی رسونده و حالا میگه ما متوقف میکنیم؟ اینها همه یک نوع بازی هست. اصلا من نمیدونم که واقعا 60% غنی‌سازی شده یا یک بلوفه، و اگر شده باید پرسید که برای چی این کار رو کردن با هزینه بسیار سنگینی که هر چقدر درجه غنی‌سازی بالاتر میره روی دست یک کشور گذاشته میشه. من هیچ امیدی به این مذاکرات ندارم و تصور میکنم همینطور، ولی ایران سعی خواهد کرد فرصت بگیره هی بگه حالا تا یک ماه دیگه جواب میدیم، طرح میدیم و کش بده قضیه رو تا یه روزی که بتونه بگه ما به قدرت تسلیحات اتمی در نزدیک شدیم یا دسترسی داریم.
خب اشاره کردید که این مذاکرات به بنبست رسیده و خب جمهوری اسلامی داره وقت میخره، اما کشورهای اروپایی طرف برجام در بیانیه‌ای که روز گذشته صادر کردن گفتن که این مذاکرات طی چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. فکر میکنید سرنوشت این مذاکرات، سرنوشت برجام و وضعیت ایران هسته‌ای چه خواهد بود؟ واکنش کشورهای غربی به ایران در این شرایط چه خواهد بود؟
من تصور میکنم کل مسئله ارتباط داره به نزدیکی یا دوری نظرات امریکا و اروپا در مورد مسئله هسته‌ای ایران. اروپایی‌ها به طور کلی به خصوص آلمان در صدر همه خیلی تمایل دارن که بحران مناسبات امریکا و ایران به شکلی حل بشه که بتونن به منافع خودشون برسن، چون به هر حال ایران مرکز ثقل یک بازار 500 میلیون نفری هست. این حرفا شاید تکراری باشه ولی لازمه گفته بشه و اروپایی‌ها خیلی تمایل دارن که بتونن خط تولید و به اصطلاح صادراتشون رو در ایران راه بیاندازن که به بازار 500 میلیون نفری دسترسی پیدا بکنن. به خاطر همین هم از همون آغاز جبهه‌گیری اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بسیار معتدل‌تر بود و این چیزی بود که اسرائیل هم روش تاکید داشت، ولی امریکا ناچار هست منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو رعایت بکنه. به خاطر این ناگزیر هست در مقابل ایران سختگیری بیشتری بکنه. تا نظرات امریکا و اروپا به صورت واحد و نزدیک به هم نشده باشه مسئله به همین صورت ادامه خواهد داشت. یعنی یک سمت سعی میکنن مذاکرات رو حفظ کنن اروپایی ها و ایران، و امریکا در شرایطی قرار میگیره که هر روز به تصمیم نهایی نزدیکتر میشه به خصوص زیر فشار اسرائیل.
سپاسگزارم. جواد طالعی کارشناس مسائل هسته‌ای از آلمان همراه ما بود.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
جدیدترین نسخه از طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در جلسه صبح دیروز کمیسیون مشترک مجلس رونمایی شد. ویرایش جدیدی از طرح صیانت به عنوان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رونمایی شده که در ابتدای آن ویرایش پنجم دی ماه درج شده که نشان می‌دهد نسخه دیگری از طرح صیانت از فضای مجازی است. در گفتگو با محمد امیرفروغی کارشناس شبکه اینترنت ساکن تهران ابتدا درباره تغییرات و جزئیات این طرح پرسیدم.
خب در خصوص اینکه این طرح الان با یک اسم دیگری در مجلس مطرح شده، یکی از دلایل بزرگش این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرح رو بررسی کرده و طی بررسی که انجام داده یک سری اشکالات بسیار عمده بهش وارد کرده و خب این رو به مجلس ابلاغ کرده. ولی مرکز پژوهش‌های مجلس نهاد در حقیقت تصمیم گیرنده‌ای در این حوزه نیست و صرفاً میتونه پیشنهاداتش رو به هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مرتبط ابلاغ و اعلام بکنه، حالا در هر حوزه‌ای، و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی و پیشنهاد دهنده نهایی کمیسیون تخصصی این موضوع هست و بعد از اون در صحن علنی مجلس نماینده‌هایی که حضور دارند با رأی مخالف یا موافقشون این امر رو در حقیقت به تصویب برسونن یا رد بکنن. در خصوص این طرح جدید که حالا به همون طرح صیانت اسمش تغییر کرده به اسم جدید و حالا شاید در آینده هم این طرح عوض بشه، تغییری در محتوای اجرایی اون پدید نخواهد آورد مگر اینکه ارائه دهنده های طرح و خود کمیسیون متخصص مربوطه بیاد طرح رو در حقیقت اصلاح بکنه من بابه موضوعی که در حقیقت بهش گزارش شده از طریق مرکز تجربه شد. پس در نتیجه ما کماکان با همون طرح صیانت مواجه هستیم با یک اسم جدید و تغییری درش اعلام نشده از جانب مجلس و کمیسیون مربوطه.
در صورتی که این طرح حالا بخواد به تصویب برسه با هر پیش شرطی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، چه تبعاتی در حوزه دسترسی مردم به اینترنت و اطلاعات صورت خواهد گرفت؟
ببینید، ما در حال حاضر طبق اعلام خود وزارت ارتباطات وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیار یا اینترنت موبایلیمون وضعیت خیلی مطلوبی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست. در همین حال حاضر که طرح صیانتی چیزی هم اجرا نشد، ولی اگر این طرح اعمال بشود نیاز به لایه‌گذاری‌های زیادی در ارائه سرویس‌ها به حالا کاربران اینترنت وجود داره. احتمال قریب به یقین این خواهد بودش که ما خب بستر این سرویس‌های اینترنتمون با توجه به اولویت بندی دسترسی به سایت های مختلف سرعتی رو در اختیار کاربران قرار میده. احتمالاً اون اولویت ها در مرحله اول حذف میشه، یعنی اولویت دسترسی به اینستاگرام، شبکه های در حقیقت مجازی دیگه ای که وجود داره، احتمالاً این اولویت ها کاسته میشه و اولویت اصلی به شبکه هایی داده میشه که در داخل کشور قرار دارن. این باعث میشه که کندی شدید ایجاد بشه توی لود شدن صفحه، توی لود شدن تصاویر، توی حالا بارگذاری مدیا یا هر چیز دیگه. خب این در کوتاه مدت باعث میشه که کاربر خسته بشه از کار کردن با اون شبکه و خب اون شبکه و اون فضای مجازی رو ترک کنه و حالا به کار دیگه ای بپردازه و هی این قضیه تکرار میشه. این در کوتاه مدته، ولی در بلند مدت ممکنه برن به سمت روش‌های دیگه‌ای به جز فیلترینگ، یعنی روش‌هایی به این سمت بریم که ما با فیلتر شکن‌ها هم نتونیم سرعت کافی روی شبکه‌های مجازی که قرار تو طرح صیانت ازشون دسترسی‌ها به شکل فعلی گرفته بشه داشته باشیم. پس یک جوری یک فیلترینگ هوشمندی که مد نظر دوستان بود انجام میشه و خب دسترسی کاربرا به فضای مجازی قدری مشکل تر از شرایط فعلی هم خواهد بود. به نظر من این تر اگر با شرایطی که تو ذهن خود مجلس هست اجرا بشه، ممکنه تبعاتی در حوزه مشاغل خانگی و مشاغل در حقیقت مجازی داشته باشه و در عین حال یک تبعاتی در حوزه هایی داشته باشه که مردم از طریق اون با هم در تماسن و میتونن از سرویس های ساده نظیر واتساپ یا اینستاگرام برای ارتباط با همدیگه استفاده.
گفتگویی بود با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت ساکن تهران، درباره طرح صیانت از فضای مجازی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
دختر عباس واحدیان شاهرودی و برخی منابع حقوق بشری روز گذشته خبر دادند که عباس واحدیان، یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده درخواست استعفای علی خامنه‌ای، علاوه بر 10 سال محکومیت قبلی به 11 سال حبس دیگر نیز محکوم شده است. در گفتگو با فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای، ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت با وجود حکم قبلی آقای شاهرودی بار دیگر حکمی تازه برای او صادر کرده است.
حاکمیت از مردم فاصله گرفته. اگر از حاکمیت واقعا سوال کنند دلیل این همه زندانی کردن افرادی که امثال آقای خواستار، آقای سپهری، آقای جعفری، آقای کمال جعفری بوده، آقای واحدیان و دیگران که اومدن حالا همین بیانیه رو امضا کردن، مگر در بیانیه چی گفتن؟ ما الان چند وقته که داریم میبینیم اینا میان در همون برنامه های شو انتخاباتی که قرار میدن، آیا حرفایی که اونها میخوان رئیس جمهور بشن و میان در حضور ملت میگن به همدیگه و همدیگه رو متهم میکنن، میگن متهم کردن در حالی که واقعیت ها رو میگن، چی گفتن مگه اینها؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم این جمهوری اسلامی بعد از 41 سال مشخص شده که دیگه نمیتونه، آقای خامنه‌ای نمیتونه، ولی متاسفانه با حکمای آنچنانی که اینها رو در زندان‌ها نگه دارن، حالا انگیزه جمهوری اسلامی چی هست واقعیت شما نمیدونیم، ولی همین که مردم رو داره از دست میده روز به روز، روز به روز، یعنی هر چی میگذره و هر چی اتفاق میفته میبینیم هم به ضرر حکومت جمهوری اسلامیه و هم به ضرر مردمه. الان آقای شاهرودی رو 10 سال دادن، خب حداقل بذارین 10 سال تموم بشه،
10 سال بر چه اساس دادید؟ آقای جعفری رو 13 سال دادید، مگه چی گفت؟ گفت خانومی این وضعی که شما دارین پیش میبرین قابل تحمل نیست. ولی متاسفانه اینا رو در زندان‌های طویل مدت و پرونده‌های متنوع و مثلا در حالی که در قانون اساسی گفته حق تجمع با مردم هست، حق اعتراض هست، حرف دلشون رو بزنن، ولی به محضی که یکی از خونش بیاد بیرون تجمعش میشه غیر قانونی، صداش میشه تبلیغ علیه نظام و امثال اینها و برچسب هایی که نمیدونم تو وابسته به کدوم گروهکی، تو وابسته به نمیدونم کدوم کشوری، و به دروغ و تهمت این عزیزان رو نگه میدارم. هیچ کاری درستی جمهوری اسلامی انجام نداده، از جمله دستگیری آقای شاهرودی و باز حکم مجدد. الان نزدیک 4 ماه طرف تو انفرادی در اطلاعات. یعنی چی؟ میگه بیماری لثه داره، گردنش مشکل داره، نمیدونیم اینا دارن چی کار میکنن. ما دیگه داریم به یقین میرسیم که جمهوری اسلامی با ملت نیست. حتی برای خودش هم دیگه میبینه، دیگه مردم که با این نیستن میگه خب بزنیم، بکشیم، اعدام کنیم، تو زندان نگه داریم، حکمای متنوع بدیم، تهمت بزنیم، نمیدونم برای حالا 1 روز 2 روزم غنیمت میدونن.
خانم سپهری، آقای شاهرودی اعلام کردند که به این حکم اعتراض نخواهند کرد به دلیل اینکه بر این باور هستند که عدالتی وجود نداره. شما به عنوان کسی که همراه ایشون این نامه رو امضا کردید، آیا معتقدید که آقای شاهرودی باید به این حکم اعتراض کنه یا فکر میکنید تصمیم درستی گرفتن که اعتراضی نکردن به این حکم؟
اگر واقعا دادگاهشون دادگاه عادلانه ای بود، باید با هیئت منصفه علنی برگزار میشد، همون جور که برادر من بارها گفته. پس آقای شاهرودی میبینه که یک حکم ظالمانه بهش دادن، حالا بره تجدید نظرم بشه، تایید میکنن. اینا اصلا هیچ قوانین حقوق بشری، انسانی، اسلامی رو رعایت نمیکنند. وگرنه باید اینا دادگاه ها علنی باشه تا ببینن مردم شاهرودی این کارو کرده، سپهری این کارو کرده، آقای نوریزاد اون کارو کرده، آقای خواستار این کارو کرده، تا مردم بدونن که اینا چرا رفتن زندان. خب نمی کنن این کارو. یه قاضی میاد با همون سلیقه و انتظاری که رهبرش ازش داره یه حکمی میده. خب حالا ما میگیم تجدید نظر رو نمیگیم، میگیم تایید نظر. یعنی کدوم نفر رفته دادگاه حکمی گرفته عادلانه یا هر چی، باز دوباره تجدید نظر همون تایید نکرده؟ بعد چیش درست نیست؟ طرف میگه دیگه من برم به چی اعتراض کنم؟ به کی اعتراض کنم؟ اصلا به کی اعتراض کنم؟
گفتگوی بود با فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه ای. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
یوم میان هر از گاهی یه صحبتی میکنن میرن. الان صحبتش اینه که دانشگاه ها باید اسلامی بشه. میخوام بدونم تا حالا چی بوده؟ شما اون دانشگاه هایی که دستتونه و حوزه هایی که دستتونه هیچ کدوم از اعمال اسلامو شما انجام نمیدین جز یه قصاص. شما دانشگاه ها رو تبدیل کردین به یه پادگان. بعد آقای خامنه ای میگه کسی که از کشور مهاجرت کنه خائنه. بله، به خاطر اعمال زوره که اینا میذارن میرن، و الا شما هیچ گونه اعتقادی به اسلام واقعی ندارین.
اگه یک کشوری به طور طبیعی فقیر باشه، فاقد امکانات باشه، خیلی چیزها رو به طور عادی و طبیعی نداشته باشه، خب مردم اون کشور باید قبول کنن که خب چون امکانات نیست، واقعا نیست، خب باید عادلانه این فقر رو تحمل کنند. اون یه بحث دیگه است. ولی کشور ما ایران یک کشور ثروتمند و با امکانات زیادتری هست، بنابراین پس چرا فقیره؟ چون حکومت غارتگری و چپاول و خرابکاری میکنه، به این دلیل هست که مردم فقیرن، اکثر مردم ایران، و این قابل قبول و منطقی نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه های ایران از اسید پاشی روی 3 زن در صبح روز سه‌شنبه در بوستانی در شهریار در استان تهران و فرار عامل حمله خبر دادن. از دیگر سو رسانه های ایران نیز از دستگیری زنی خبر دادن که در درگیری با یک روحانی در قم عمامه را لگدمال کرده است. در حالی است که مدیر عامل بهشت زهرای تهران هم گفته است جلوی تصاویر بدون حجاب زنان روی سنگ قبر گرفته می شود. همراه هستیم با بنیامین صد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این اخبار عجیب و غریب.
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی هر سه این خبرها به نوعی با مسئله زنان در ایران پیوند داره، حالا به نوعی میشه گفت زن ستیزی که در 4 دهه گذشته بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به انهای مختلف ما شاهدش بودیم در جامعه و در سیاست گذاری های کلان حکومتی. خب مسئله سنگ قبر زنان در بهشت زهرا موضوعی است که مدیر عامل بهشت زهرا گفته کسانی که سنگ قبر در واقع برای عزیزانشون که زن هستن تهیه میکنن، اگر از تصاویر به گفته او بعد حجاب و بی حجاب استفاده بکنن، گشتی تشکیل شده که در واقع بررسی میکنه و این سنگ قبرها رو تعویض میکنه. خیلی از کاربرها در پلتفرم های مختلف نوشتن که جهان داره به چه سمت و سوی میره، هر روز درگیر در واقع خبرهای علمی هست دنیا برای دستیابی به روش‌های مؤثر مثلا درمان کرونا یا رفتن به فضا و اکتشافات جدید، اما در جمهوری اسلامی مسئولانش نگران سنگ قبر مردم هستند، چیزی که اصلا به حکومت و مردم و در واقع به دولت ربطی نداره و مردم میتونن آنگونه که باید و در واقع باید آنگونه که باید و دوست دارن زندگی بکنن. این چیزی است که خیلی از کاربرها نوشتن، البته برخی هم نوشتن باید یک سامانی داده بشه به تصاویر و شکل سنگ‌های قبر در ایران، به این دلیل که در سالهای اخیر آدم‌هایی که متمول‌تر هستن یا شرایط خاصتری دارن اون نظم رو به هم زدن و در قبرستان‌های ایران به خصوص بهشت زهرا اون نظمی که حالا پیش از این در دهه‌های گذشته وجود داشت به هم خورده و از نظر بصری در واقع قبرها نیاز به یک بازبینی داره و بایستی که یک استانداردی تعریف بشه برای سنگ قبر که زیباسازی بشه، در واقع که البته ربطی به اظهار نظر مدیر عامل بهشت زهرا نداره. موضوع بعدی که تو هم بهش اشاره کردی، در پلتفرم های مختلف هم بهش پرداخته شده، ماجرای همین اسید پاشی هست که روز گذشته خبرش اومد، عصر دیروز که ظاهراً دیروز صبح زنانی که برای ورزش صبحگاهی رفته بودن از طرف فردی مورد حمله قرار گرفتن، اسید پاشی شده. خیلی رسانه‌های حکومتی گفتن این فرد تعادل روحی و روانی نداشته، اما هنوز از دستگیری او آیا دستگیر شده، بازداشت شده تا الان یا نه خبری در دست نیست. خبرهای ضد و نقیضی است، بعضی ها میگن دستگیر نشده، اما خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع که وقتی حکومت در تریبون‌های رسمی مدام به نوعی دخالت در امور در واقع شخصی زنان رو ترویج میکنه، افراد بیمار در جامعه حالا یا با انگیزه های مذهبی یا با انگیزه های کینه ورزانه نسبت به زنان، به حقوق زنان، به حقوق آزادی های شخصی زنان تعرض و تجاوز میکنن. این در واقع ایراد سیستماتیکی هست که به جمهوری اسلامی وارده و دلیل اصلی اون نه فقط آدم های بیمار که دلیل اصلی اون سیاست گذاری های حکومتیه. ماجرای بعدی هم ماجرای لگد کوب کردن عمامه یک معمم هست که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب خیلی زیادی داشت. یک تصویر یک زنی منتشر شد که در نزاع با یک معمم که ظاهراً مزاحمش شده بوده یا مزاحم زن دیگری شده بوده، اینگونه که اومده در خبرها، عمامه او رو لگد کوب میکنه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به در واقع اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی که هر کس در ایران ناراضی هست از سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی از ایران بره، و گفتن که به جای رفتن از ایران برخی از کاربرها رو نوشتن که باید عمامه رو از سر حکومتداری و دخالت در حکومت و سیاست برداشت و که دخالت نکنه در امور داخلی در زندگی شخصی مردم به خصوص زنان ایران.
سپاسگزارم. بنیامین صد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.